در این لحظه دعوت میکنم به اتفاق هم شنونده برنامه مجله سالمندی باشیم.
بزرگان داماد گدان، دختر عروس گدان، شیشتن نتیجه دارن.
اون بچه اونا شاد باشه، مام شاد، بچه هم بتونن زندگیشون رو خوب به چرخونن، مام خوشه.
عزت، احترام،
امنیت به زندگی.
آرزو خوی نهلی زیارت بری، یعنی آزا بام برم زیارت.
خدا قدر پدر مادرانتون، پدر بزرگا مادر بزرگاتون رو داشته باشید.
مجله سالمندی.
به نام خدای مهر و مهربانی، خانم آقایان، سالمندان عزیز، سلام. اینجا رادیو سلامت هست، برنامه که مجله سالمندی رو میشنوید در حدود 60 دقیقه. مطالعات مختلف نشون میدن که مصرف دارو در گروه سنی سالمندان بیش از گروه‌های سنی دیگه است و طبق تحقیقاتی که انجام شده، سالمندان عزیز در حدود 4 تا 5 نوع داروی تجویزی و 1 تا 2 داروی غیر تجویزی رو مصرف میکنن. اما مصرف دارو در گروه سنی سالمندان بنا به دلایل مختلف حساسیت‌های خاص خودش رو داره و یکی از این دلایل مصرف داروهای متعدد هست. امروز راجع به مدیریت مصرف دارو در سالمندان صحبت میکنیم و شما دوستان عزیز میتونید از طریق 22652876 و 30102 پرسش های خودتون رو مطرح کنید. اما چرا مصرف دارو در سالمندان حساسیت های خاص خودش رو داره و چطور میشه مصرف دارو در سالمندان رو مدیریت کرد؟ تغییرات فیزیولوژیکی که در دوران سالمندی و با افزایش سن به وجود میان چطور میتونن روی جذب داروها و همینطور عوارض داروی در سالمندان عزیز تأثیر بگذارن؟ سالمندان کدام دسته های داروی رو بیش از داروهای دیگه مصرف میکنن؟ و موضوعاتی که شما از ما خواهید پرسید، سوالاتی که شما میپرسید رو در مجله سالمندی پاسخ خواهیم داد و میزبان سرکار خانم دکتر نوشین محمد حسینی خواهیم بود، داروساز و مدرس دانشگاه. 22652876 و 30102 رو به خاطر بسپارید. اما بخش توانیاب رو هم خانم قندی برامون ارسال کردن. چطور میشه از سقوط در سالمندان و همینطور شکستگی‌های استخوانی در اونها با کمک وسایل کمک توانبخشی جلوگیری کرد؟ امروز هم طرح باور داریم، پاسخ طلایی و نکته امروز. ممنونم که برنامه مجله سالمندی رو دوستان میشنوید. ما از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت در خدمتتون هستیم و موضوع صحبت ما مدیریت مصرف دارو در سالمندانه. سرکار خانم دکتر نوشین محمد حسینی، داروساز و مدرس دانشگاه، امروز ما رو همراهی خواهند کرد. 22652876 و 30102 مسیرهای ارتباطی با این برنامه است. سالمندان عزیز، در صورتی که پرسشی دارید درباره مصرف دارو، این که اگر داروی رو فراموش بکنید چه کاری باید انجام بدین، چطور مصرف دارو باید مدیریت بشه، چطور باید دارو نگهداری بکنید و عوارض مصرف دارو در شما عزیزان چه عوارضی میتونه باشه، میتونید پرسش‌های خودتون رو مطرح کنید. 2265 2876 و 30102. اما در این لحظه ارتباط ما با خانم دکتر نوشین محمد حسینی، داروساز و مدرس دانشگاه برقرار شده. خانم دکتر محمد حسینی سلام عرض میکنم، خوش آمدید.
به نام خدا، من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت سرکار عالی، همکارانتون و کسانی که صدای من رو میشنوم.
خیلی متشکرم. صدای شما که خیلی آشناست خانم دکتر، ما سالها در برنامه‌های مجله پزشکی و مجله سالمندی از صحبت‌های شما و از دانش شما استفاده کردیم در حوزه مصرف دارو و امروز هم که به طور خاص می‌خوایم راجع به مدیریت مصرف دارو در سالمندان صحبت کنیم. اجازه بدین یه مقدمه‌ای رو از شما بشنویم. این که خانم دکتر، به هر حال مصرف دارو در سالمندان ویژگی‌های خاص خودش رو داره و چرا تعدد مصرف دارو دارن؟ خواهش می‌کنم یه خلاصه‌ای رو و یکی در واقع مقدمه‌ای رو بفرمایید برای ما.
خب ببینید، روند طبیعی سالمندی خودش به طور طبیعی و به تنهایی مستلزم یه مقداری تغییر در شیوه زندگی هم هست.
بله.
ما زمانی که بدن شروع میکنه به سالمند شدن، تغییرات جدی اتفاق میفته در خود بدن ما. مثلا در با مورد داروها، ما سیستم توزیع دارو در بدن این مسئله خیلی مهمیه که دارو درست در بدن ما توزیع بشه. اول بایستی که از طریق معده‌مون جذب بشه.
بله.
و بعد اضافات که به وجود میاد باز به موقع تخلیه بشه، حالا از طریق کلیه ها، از طریق کبد، از طریق خود سیستم گوارش. ولی ما در سالمندی به دلیل افزایش اسیدیته معده، خب یه مقداری جذب داروها توی اون اسیدی شدن معده تغییر میکنه و ممکن است بعضی داروها لازم باشه که با غذا خورده بشن که در صورت معمولی مثلا نیاز نیستشون، یا با داروهای دیگه خورده بشن که اون اسیدیته رو کنترل کنه. همینطورم با تخلیه سیستم گوارش هم به علت کند شدن سیستم گوارش کمتر میشه سرعتش. برای اینکه دارو در بدن بچرخه، ما توی خون یک ماده داریم به نام آلبومین که خیلی از داروها به اون میچسبن و با اون در خون گردش میکنن. خب میزان آلبومین با افزایش سن و با در واقع سالمندی کاهش پیدا میکنه.
بله.
از اون طرف توده گوشتی بدن تغییر میکنه، مجموع چربی افزایش پیدا میکنه، پس داروهایی که تو چربی جذب میشن و در واقع نمیچرخن دیگه تو بدن دچار مشکل میشن. به طور کلی در سالمندی چون حس تشنگی یه سالمند کاهش پیدا میکنه، خب آب بدنش هم کاهش پیدا میکنه و اینا همه باعث میشه که اون تغییرات توزیع انجام بشه. حالا خب گردش خون کبدی، توده، اصلا خود توده کبدی و فعالیت کبد کاهش پیدا میکنه. همینطور همین مشکلات در کلیه هم وجود داره که اینها همشون در واقع مسئولین اصلی جذب و دفع دارو هست. پس بنابراین ما با اون اتفاقاتی که به طور طبیعی داره تو بدنمون میفته، بایستی که بدونیم که دیگه در مصرف داروهامون باید دقت بیشتری بکنیم. حالا بماند که به دلیل در واقع بیماری های مزمنی که معمولا دیگه در سالمندا بیشتر میشه نسبت به افراد معمول، داروهای بیشتری هم میبایستی که استفاده بکنن که یک سریش رو حالا با نسخه تهیه میکنن، یک سریش رو خودشون بدون نسخه تهیه میکنن.
بله، بسیار خوب. خانم دکتر، این به این معنی هست که در کنار اون تغییرات فیزیولوژی که حالا شما راجع به صحبت کردین که به هر حال توده چربی افزایش پیدا کرده، کلیه‌های تغییراتی کردن، حس تشنگی سالمند کم میشه، احیانا سالمندان نسبت به مسمومیت‌های داروی حساس‌تر هستن یا در واقع زودتر این اتفاق براشون میفته؟
دقیقاً به همین دلایل نسبت به مسمومیت دارویی سالمند خیلی حساس‌تره.
بله. حالا یه اتفاق خیلی معمولی که خانم دکتر بین سالمندان وجود داره یا یک موضوع خیلی معمولی است که تعدد مصرف دارو این افراد دارن، آیا این تعدد مصرف هم میتونه روی این قضیه تاثیر بگذاره؟ مثلا انواع گروهای دارویی مصرف میکنن که اگه امکان داره بفرمایید که این داروها چه گروهایی هستن، چه دسته های دارویی هستن؟
ببینید، ما تقریبا میتونیم بگیم که بیشترین مصرف دارو در سالمندان، یعنی به طور متوسط هر فرد مسن 4 تا 5 تا داروی تجویزی استفاده میکنه. یکی دو تا هم داروی غیر تجویزی، یعنی پزشک بهش نگفته ولی خودش بدون نسخه مصرف میکنه، که این تقریبا سالانه بین 12 تا 17 تا تجویز هم یه سالمند داره. خب ببینید، یه حجم زیادی از دارو میده اینا دیگه. اگرچه که خب بیشتر مصرف این داروها توی بیمارستان و مراکز درمانی هست، ولی خب این داروهای مصرفیشون مثل مسکن های که برای درد هاشون استفاده میکنن، ضد التهاب هایی که برای مفصل استفاده میشه، داروهای ضد فشار خون، داروهای قلبی عروقی و آرام بخش ها از داروهایی هستن که در واقع یه مقداری میشه گفتش که در اکثریت سالمندای ما مورد استفاده قرار میگیرن و بهشون احتیاج دارن. خب بین همه اینها ممکن استش که مداخلاتی وجود داشته باشه و حالا اگر شما به این پلی فارماسی یا مجموعه زیادی از داروها که دارن استفاده میکنن، شما یک قضیه این که در سالمندی یه مقدار هم اون حواس جمعی کم میشه و بعضی از سالمندان ما دچار حواس پرتی هم میشن و فراموشی هم اضافه میشه به این سیستم، خطرات دارو درمانی در سالمندان رو باید جدی بگیریم و دقت‌های لازم رو برای افراد سالمند
بسیار خوب. خانم دکتر محمد حسینی عزیز، حالا شما با من استاد بنده که در داروخانه هم حضور دارین، بخوام یه نکته آموزشی هم برای حالا همکاران شما هم باشد. وقتی یک فرد سالمندی مراجعه میکنه و یک داروی بدون نسخه میخواد، چه سوالایی باید، حداقل اینکه باید چه مسائلی باید بررسی بکنن؟
حتما یه سالمند داره یک سری داروهای دیگه هم مصرف میکنه.
بله،
حتی اگر برای مکمل ها به ما مراجعه می کنم، یعنی داروها که جای خودشون رو دارم، حتی مکمل ها رم همکاران دانشمند من می دونن که بسیاری از این مکمل ها با داروهای سالمندان تداخل داره، یا داروهایی که ما بدون نسخه معمولا در داروخانه ارائه می کنیم مثل قرص سرماخوردگی. باز همکاران من می دونن که اگر سالمند ما مبتلا به فشار خون باشه، قرص سرماخوردگی ساده روی داروهای پرفشاری خون ایشون تاثیر میذاره و اثرش رو کم میکنه و ممکن هست به بیمار آسیب برسه. پس میبایستی که چه مکمل داریم میدیم بپرسیم. مثلا اگر به بیماری از ما اومیگا 3 میخواد، حتما بعد ازش بپرسیم که آیا داروهای دیگه‌ای در خصوص رفیق کردن خون استفاده میکنه، مثلا آسپرین میخوره، کلوپیدرول میخوره یا چیزی شبیه اون که برای در واقع رقیق کردن خونش استفاده بکنه. و بعد حواسمون باشه که همین اومگا 3 که اتفاقا خیلی هم مفیده و خوبم هستش که خیلی ها مصرف بکنن، ممکن هستش که اون تنظیمی رو که پزشک بیمار براش انجام داده روی داروهاش به هم بزنه. پس بعد حتما از یه سالمند بپرسیم چه داروهایی داره مصرف میکنه، چه بیماری های زمینه ای داره، چون فقط داروها نیستن. یه سالمند ما دچار مشکل کلیوی یا دچار مشکل کبدی باشه، داروهایی که دفعشون از این طریق انجام میشه برای این بیمار ممکن هستش که ایجاد مسمومیت بکنه، حتی داروهای بدون نسخه و حتی مکمل ها. پس بنابراین هم سالمندان ما میبایستی که زمانی که به داروخانه مراجعه میکنن در خصوص داروهایی که دارن مصرف میکنن، یعنی همیشه بهتر هستش که چه به داروخانه چه پزشک که مراجعه میکنن، لیست داروهای مصرفی خودشون و بیماری های زمینه‌ایشون رو همراه داشته باشن تا مد نظر چه موقع تجویز چه موقع ارائه دارو قرار بگیرن.
بله بسیار خوب. گاهی وقتم از تجربیات همدیگه استفاده میکنم، مثلا یه مسکن رو با همدیگه توصیه میکنن. البته نه، فقط ویژه سالمندان نیست، هر کدام از ما ممکنه که این کار رو انجام بدیم.
خب این کار برای سالمندان خیلی خطرناکه. خیلی از مسکن ها میتونن به کلیه یا کبد سالمندا آسیب جدی برسونن. برای همین به توصیه دیگران خیلی از بیماری ها علائمشون شبیه همدیگر و ما با خوردن مسکن اون علائم رو جابجا میکنیم، تشخیص بیماریمون رو به تعویق میندازیم یا غیر ممکن میکنیم.
بله.
و بعد زمانی تشخیص داده میشه که دیر شده، این در درجه اول که همه ما ها بایستی که اینو مراعات بکنیم، اما از سالمندا و غیر سالمندا. اینی که ما یه نفر میگه منم سرم درد میکرد، منم دلم درد میکرد، منم کسم همینطوری بود، حالا شما بیایی مسکل منو بخور، هرگز نباید این کار کن. داروها برای بیماری های مختلف به اندازه های مختلف توسط پزشک تجویز میشن و داروهای مختلف، و نبایستی که ما روی تجربه‌ای که حالا دوستمون، همسایمون، فامیلمون داشته بدون نظر پزشک دارو من.
بله، بسیار خوب، خیلی متشکرم خانم دکتر محمد حسینی عزیز. اگر اجازه بدین قبل از اینکه فاصله بگیریم باور برنامه رو بفرمایید خانم دکتر محمد حسینی.
این که بسیاری از ما ایرانی ها معتقد هستیم که میتونیم از داروهای گیاهی در هر شرایطی استفاده بکنیم و اونا هیچ وقت به ما ضرری نمیزنن،
و بگیم که این باور درسته یا خیر. درسته خانم دکتر؟ بله. خب دوستان بفرمایید که این باور که داروهای، خب دیگه تا حالا من اینجوری شنیدم اگر اینا مفید نباشن ضرر هم ندارن.
بله، باورمون این هستش که داروهای گیاهی همیشه خوبن، اگر فایده ای واسه ما نداشته باشن حداقل ضرری ندارن و مشکلی برامون ایجاد نمی کنن.
من در هر جمعی که هستم و به این قضیه حالا به نوعی اعتراض میکنم، میگن که آقا حالا داروی گیاهی دیگه بالاخره مفیدم نباشه، سودی هم نداشته باشه، ضرر نداره. حالا بگیم که دوستان عزیز شنونده به ما بگن که این باور درستی هست یا خیر، یعنی عملا شما داروهای گیاهی رو میتونید در هر شرایطی مصرف بکنید و اگر این داروها داروهای مفیدی نباشن ضرر هم ندارن. خواهش میکنم که همراه ما باشید و راجع باور برنامه هم دوستان به ما بگید که درست هست یا خیر. شماره تلفن ما 22-65-28-76 و سامانه پیام کوتاه هم 30102. دوستان شما همچنان برنامه مجله سالمندی رادیو سلامت رو میشنوید از گروه بهداشت و تندرستی سرکار خانم دکتر نوشین محمد حسینی، داروساز و مدرس دانشگاه، امروز همراه ما هستن و موضوع صحبت ما در این برنامه مدیریت مصرف دارو در سالمندانه. دوستان عزیز سالمند، اگر سوالی دارین یا سایر شنوندگان این برنامه راجع به نحوه نگهداری داروها، راجع به عوارض دارویی و اینکه اگر داروها رو با هم مصرف کنید بعضی از داروها رو چه تداخلاتی میتونن داشته باشن، چطور باید مصرف دارو در سالمندان مدیریت کرد، ما منتظر پرسش های شما هستیم. ضمن اینکه میخوام خواهش کنم که به این باور هم در واقع یا راجع به این باور هم اظهار نظر بفرمایید که ما در هر زمانی میتونیم از داروهای گیاهی استفاده بکنیم در کنار داروهای شیمیایی یا به تنهایی، و اگر اینها مفید هم نباشن ضرری ندارن. شماره تلفن 22-65-28-76 و همینطور سامانه پیام کوتاه 3102 مسیر ارتباطی با این برنامه است. خانم دکتر محمد حسینی من در خدمتون هستم. فرمودین که پس تغییرات فیزیولوژیک طبیعی که همزمان با افزایش و همراه با افزایش سن در بدن یک فرد سالمند به وجود میاد، تغییرات که در کبد و کلیه به عنوان در واقع سیستم های حالا تصفیه بدن که میتونن داروها رو هم در واقع دفع کنن، یا حالا من الان اسم فارسیشو یادم نمیاد، پس این لاتینشون نمیگن، چه ازمون ایراد میگیرن. اینکه سالمندان توده عضلانیشون کم میشه، بافت چربیشون افزایش پیدا میکنه، حس تشنگیشون کم میشه، اینکه بیماری های مزمن دارن و تعدد مصرف داروها و به فراموشی و حالا درجاتی از آلزایمر هم اشاره کردن که اینا میتونه رو در واقع مصرف داروشون تاثیر بگذاره، نه عواملی هستن که در واقع منجر به این میشن که حتما مصرف دارو در سالمندان مدیریت بشه. خانم دکتر محمد حسین، بذارید اینجا یه نکته از شما من بپرسم. اکثر سالمندان رو ما میبینیم که کیسه هایی دارن داروهای خودشون رو اون تو ریختن و حالا چه وقتی به پزشک مراجعه میکنن، چه مهمانی میرن و حتی در خونه در کابینت داروها رو نگه میدارن، در قفسه بگم، در قفسه ها داروها رو نگه میدارن. چند تا نکته مهم رو میتونم خواهش کنم راجع به نحوه نگهداری داروها بفرمایید، حالا باز به مصرف داروها برمیگردیم.
ببینید به طور کلی نگهداری دارو رو ما باید یادمون باشه که دارو دو تا دشمن جدی داره، یکی دما و حرارت زیاده، بله، یکی رطوبت زیاده. حالا بعضی از داروها به نور هم حساس هستن، ولی اون دوتای اولی رو تقریبا همه داروها بهش حساس هستن. بنابراین نگهداری داروها در جاهایی که خیلی رطوبت زیاده یا دما خیلی اونجا بالا میره، مثلا مثل کابینت های آشپزخونه، به خصوص کابینت هایی که نزدیک گاز هستن،
بله،
اصلا نباید دارو قرار بگیره. قطعا داروها اونجا دچار مشکل میشن. یا در کابینت های حمام بهتره که قفسه های دارویی ما دور از حرارت و دور از رطوبت باشن. و یک کار دیگه که خیلی مرسوم هستش انجام میشه این هستش که برای سهولت در واقع حمل داروها، افراد که زیاد دارو دارن داروها رو از بسته‌بندی های اصلیشون خارج میکنن،
بله،
و همه رو با هم میریزن توی یه قوطی. خب این چند تا خطر داره. اولا که بعضن خب داروها با هم شباهت دارن، شباهت ظاهری دارن داروها با هم دیگه و ممکن است دارو که به جای داروی دیگه استفاده بکنیم.
همینطوره، بله.
و دوم این که اگر خدای نکرده اتفاقی بیفته در جایی برای ما و ما به هوش نباشیم که توضیحی بدیم راجع به داروهایی که همراهمون هست، تشخیصش ممکن هست که مشکل باشه. وقتی دارو بسته‌بندی اصلی هست تشخیص داروها راحت است. از طرفی برای نگهداری دارو اون ظروفی که در واقع واسه نگهداری دارو در واقع تهیه میشن کاملا حساب شدن. ضخامت آلومینیومی که توی بریستل دارو هست برای اینکه اون دارو توش سالم بمونه اندازه گیری شده، یا شیشه‌ای که دارو داخلش هست، اگه دقت کنید تو بعضی از ظروف داروی ما یه بسته کوچیک هست که در واقع به خاطر نمزدایی و برای نگهداری دارو داخل داروها اضافه میشه. ما وقتی که اینا جا به جا میکنیم تمام این شرایط رو به هم میریزیم. پس اونجایی که ممکن هستش داروهامون رو در ظروف اصلی خودشون قرار بدیم. اگر میخواییم که روی برنامه دارویی بریم و از جعبه های دارویی میخواییم استفاده کنیم، یکی از بهترین راهکارها برای مدیریت دارو درمانی در سالمندان هستش، باز هم وقتی میخواییم داخل این جعبه ها قرار بدیم خود بریستل رو ببریم، از داخل بریستل دارو خارج نکنیم و اینها رو در واقع در معرض هوا و قرصها رو قرار ندید، به خصوص داروهایی که دو طرفشون آلومینیومه و ما بهشون به اون سیستم بسته‌بندی میگیم آلو آلو. دلیلش این هستش که این داروها خیلی حساسن که به اون شکل بسته بندی شدن که دو طرفشون آلومینیوم هستش. پس اونها رو اصلا به هیچ وجه از شرایط خارج نکنید. اگر میخواید که تو جعبه بچینید بایستی که با آلومینیومش با هم از اطراف قرص ببرین و بذارین داخل جعبه دارویی.
بله، بسیار خوب، خیلی متشکرم خانم دکتر محمد حسین. ما هم تلفن داریم، هم پیامک و همین که بخش رو دوستان الان میخوان پخش کنن. اگر اجازه بدین ما اول به اتفاق این بخش رو بشنویم و بعد بیایم که پرسش های دوستان رو شما زحمت بکشیم پاسخ بدین. حالا راجع باورم من دارم اینم دوستان دارن اظهار نظر میکنم و مشارکت خوبی دارم، بازم خواهش میکنم که دوستان راجب این باور بفرمایید که دارای گیاهی رو در هر شرایطی میشه استفاده کرد و اگر اینها فایده نداشته باشن ضرر هم ندارن. این باور باور درستی است یا نه؟ شماره تلفن ما 2265-2876 هست، سامانه پیام کوتاه 3102. اما بخش توانیاب رو خانم قندی برای ما ارسال کردن. یکی از اتفاقات بسیار بد در سن سالمندی سقوط و همینطور شکستگی های استخوانی است که عوارض جدی و مهم می داره. از وسایل کمک توان بخشی چطور میشه استفاده کرد و این وسایل کدام وسایل هستن؟ بریم صحبت های آقای دکتر بیژن فروخ رو بشنویم.
تجهیزات پزشکی برای سالمندان در منزل بسیار مهم است و کمک می‌کند که فرد سالمند فعالیت‌های روزمره از جمله تحرک و جابجایی را ایمن‌تر انجام دهد. دکتر بیژن فروغ متخصص طب فیزیکی و تمام بخشی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران.
یکی از شایع‌ترین مشکلاتی که در پوکی استخوان سالمندان اتفاق میفته افتادن اینها روی زمین هست که این افتادن ممکنه منجر به شکستگی بشه و یکی از بدترین شکستگی ها در سالمندان شکستگی لگن هست و اگر یه سالمند بی حرکت بشه دیکاندیشنینگ پیدا میکنه، وضعیت قلب، ریه و ارگانهای حیاتی فرد شروع میکنه به کم شدن، فعالیتش کم میشه. ما تمایل نداریم که یک سالمند فعالیتش رو کم بکنه، بنابراین باید جلوگیری بکنیم از اینکه یه فرد سالمندی که دوچار تراکم استخوان کم هست یا پوکی استخوان داره دوچار شکستگی لگن که شایع ترین علت شکستگی در سالمندان هست جلوگیری بشه ازش. خب برای این کار ما میایم از ابزار استفاده میکنیم که کنار لگن این افراد یک ضربه گیر قرار داده میشه، در واقع یک شورت های خاصی هستش که فرد سالمند میپوشه و در کنار اینها یک ضربگیر خاصی قرار داده شده که اگر فرد سالمند بخوره زمین این ضربگیر باعث میشه که شکستگی در لگن اتفاق نیفته و مطالعات مختلف نشون داده که این وسیله ساده تا درصد بین 50-70% از شکستگی لگن جلوگیری کرده. یک وسیله بسیار ساده است. حتی خود فرد هم میتونه در قسمتی که لگن قرار داره، در قسمت کناره لگن، دو تا ضربگیر درست کنه از طریق فوم یا ابزارهای دیگه و به لباس زیرش بدوزه که حالت گرد یا بیزی شکل داشته باشه و قطری حدود 10 سانتی متر داشته باشه که بتونه ضربه‌ای که به لگن وارد میشه جلوش رو بگیره. خب این اتفاق بسیار خوبیه که میتونه به فرد کمک بکنه و فرد میتونه زندگی خودش رو به خوبی ادامه بده بدون اینکه ترسی داشته باشه از شکستگی لگن. وسیله دیگری که میتونه به فرد کمک بکنه در پوکی استخوان استفاده از کفش هایی هستش که استابیلیتی یا پایداری فرد رو افزایش بده. خب میدونید که خب شایع‌ترین علت شکستگی افتادن به زمین هست. خب یه فردی که سالمند هست استخوانش شکننده است اگر بخوره زمین دچار شکستگی خواهد شد. ما این رو دوست نداریم، برای همین باید پایداری فرد رو افزایش بدیم. مهمترین چیزی که اینجا قرار داره استفاده از کفش و صندل خاصه. کفش نباید لیز باشه، صندلی که فرد تو خونه میپوشه نباید لیز باشه، باید پایداری کافی داشته باشه و فرد رو یه حالت استیبل بهش بده که به راحتی بتونه راه بره و سر نخوره. این خیلی مهم هست، حتما به این قضیه توجه بکنید. اسم حالا کفش یا صندل طبی هم لازم نیست بذاریم، کفش طبی یا صندل طبی. فرد باید کفش یا صندلی رو انتخاب بکنه که باهاش احساس پایداری کافی میکنه، باید آجدار باشه و وقتی باهاش راه میره لیز نخوره، خود فرد این رو میتونه احساس کنه. این کفش و این صندل برای این فرد طبیه. حالا توی بازار متاسفانه از این واژه زیاد استفاده میشه که ما بهش خیلی علاقه‌مند نیستیم.